فلعنة الله على عدوهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، مطلب النور در مسئله 15 این است: زید 10 مثقال طلا به امر آریه داده است، گردنبندی آریه داده، این طلا 2 تومان ارزش دارد، این زید می میرد، امر می داند که این زید حجت الاسلام در ذمه دارد، وظیفه امر با این طلا چیست؟ به ورثه زید بدهد یا امر این طلا را نقد کند از طرف زید نیابت در حج انجام بدهد؟ در این مثال دقت کنید، مقیس چیست؟ مقیسون علیه چیست؟ در این مثال مقیس شما آریه هست، مقیسون علیه شما ودیعه هست. مورد سؤال در هر دو از حجت الاسلام است. فعلا شما با بقیه واجبات کار ندارید. اگر اثبات کردید که العاریت و کالودیعه هست، اون وقت بحث میرسه به این که کالودیعه است در حجت الاسلام یا در حج مندوب یا در خمس یا در زکات و غیر ذلک. مقیس و مقیسون علی در فرع هش چی بود؟ در مطلب هش مقیس خمس بود، مقیسون علی حجت الاسلام بود. در هر دو مرکز بحث ودیعه بود، اون اختلافی که در فرع هشت نبود چی بود؟ این بود که مقیس و مقیسون علیه هر دو ودیعه هستند. مرکز اختلاف چی بود بین مقیسون علیه که حجت الاسلام و خمس؟ لذا دقت کنید ما به الاتفاق در اون فارسی است. مقیس و مقیس علیه که ما به الاختلاف است. در این فر دقت کنید ما به الاتفاق چیست؟ مقیس و مقیس علیه که ما به الاختلاف است. شما این دو فر با یک مورد بررسی قرار بگیرد. فرع هش تقدم الکلام، فرع نو الان باید بیان بشود. می توانید این گونه فرض کنید، نزد امر دو تومان از مال زید هست. این دو تومان به سرقت هست، دزدیده، امر دزدی کرده، از اموال زید دو تومان نزد او هست. این آقای دزد عابد و زاهد شده، از باب اتفاق آمده، مالک فوت کرده، این به وحشت افتاده، از کار خود توبه کرده، به این مشکل برخورد کرده که حالا یه غلطی ما کردیم، حالا چه کار بکنیم؟ دو تومان چه کار کنیم؟ یقینا دارد که مالک حجت الاسلام بده کار است. وظیفه سارق با این مال قصبی چیست؟ رد الالوارث است یا نیابت در حجت الاسلام از مورث است؟ باز دقت کنید، ما به الاختلاف چیست؟ ما به الاتفاق چیست؟ مسقیس چیست؟ مقیسون علیه چیست؟ سرقت آمده جای ودیعه را میخواهد بگیرد. حل سرقت و کل ودیعه اولا. امر خانه ای را شش ماهه به دو تومان از امر اجاره کرده است. شش ماه تمام شده است. از باب اتفاق صاحب خانه که زید است میمیرد. از زید بابت مال الاجاره پیش امر چقدر است؟ دو تومان است. امر با این دو تومان چه بکنه؟ حجت الاسلام زید را بدهد یا دو تومان را به وارث زید بدهد؟ دقت کنید، مقیس چیست؟ این مستأجر قیاس به ودیعه شده. ما به الاتفاق حجت الاسلام است. ما از حجت الاسلام اون طرف تر فعلا نروید. نتیجه ما ذکرنا چه می شود؟ از ما ذکرنا مطلب هشت با مطلب نو ما به الاتفاقشون و ما به الاختلافشون و مقیس و مقیسون علیه مشخص شد. اگر این خوب روشن شد، آیا از سرقت و کل ودیعه دو نظریه است؟ جماعتی از محققین میگن کل ودیعه از حجت الاسلام داده بشود، جماعتی از فقها میفرمان نه این سرقت غیر از ودیعه هست، پول به ورثه داده بشود. و کذاله پولی که در از عین مستاجره است، دو نظریه است. جماعتی از فقها میفرمان حج داده بشود، جماعتی از فقها میگن به وارث داده بشود. و کذالک در مثال اول پول طلاها دو نظریه است، جماعتی میگوین حجت الاسلام داده بشود، جماعتی میفرماین نه به وارث داده بشود. منشأ این اختلاف این است که کلمه ودیعه در صحیحه برید مثال است یا خصوصیت دارد. کسانی که میگوین خصوصیت دارد میگوین پول آریه، پول اجاره، پول سرقت باید به وارث داده بشود. چرا؟ برای این که حکم علا خلاف قواعد است کما ذکرنا در مقدمات. کل حکمی که علا خلاف القواعد باشد باید نقص رو علا مورد نص. اگر مثال است قرینه میخواهد، قرینه که ذکر شده میگن کفایت نمی کند و الحکم علا خلاف القواعد است. نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که نظریه دوم درست در میاد، به این که این پول به وارث داده بشه. جماعت سیدنا الاسناد این هم میگوید با حاکم داده بشود، نه به وارث داده بشود، نه به مسئله سارق تصرف بکند، با حاکم داده بشود. جماعتی از محققین منهم استادنا المحقق میفرمان نه این پول باید به حج داده بشود، حجت الاسلام باید انجام بشود. چرا حجت الاسلام باید انجام بشود؟ برای اینکه ذکر ودیعه در صحیحه برید از باب مثال است، ذکر ودیعه خصوصیتی ندارد، مضافاً به این که در کلام سائل است دون الامام علیه السلام. اگر از باب مثال است معنای اون این است هر پولی که نزد کسی از مالک بود به ودیعه باشد، به آریه باشد، به سرقت باشد، به اجاره باشد، کل پولی که نزد کسی است این پول در اسلام حکمی دارد و اون حکم این است که باید حجت الاسلام صاحب این پول داده بشود. چرا از باب مثال است؟ اینا یقاسو به مسئله خمس و حجت الاسلام، اینا یقاسو به مسئله حجت الاسلام و حج مستحبی، این یا یقاس به مسئله حجت الاسلام و کفارات. دقت بکنید متفاهم عرفی از این سؤال چیست؟ آیا میخواهد بگوید این پول چه بشود؟ این سوال را می کند. آیا سائل مشکل پول به دست آمده را دارد، آیا سائل حکم اون پول را نمی داند؟ این از عرف اینو می فهمه. اگر این می فهمه قطعا دیگه از باب مثال است. یک کلی را می خواد سوال کنه، وضع پول در دست چیست؟ حالا بودن پول در دست از راه دزدی باشد، از راه اجاره باشد، از راه ودیعه باشد، از راه آریه باشد، این هیچ کدومش خصوصیت ندارد. سوال از جهت پول در دست است. سبب این پول ودیعه باشد چه اثر دارد، آریه باشد چه اثر دارد، اجاره باشد چه اثر دارد، سرقت باشد چه اثر دارد. دقت کنید، متفاهم عرفی در این مثال سوال از چیست؟ سوال از حیثیت پول است یا سوال از حیثیت پول به وسیله ودیعه است؟ قطعاً عرف وسیله را هیچ کاری می‌داند، ودیعه را احتمال اینکه دخالت در حکم داشته باشد نمی‌داند. قطعاً متفاهم این است که با این پول چی باید بشود، ودیعه چه کار است از باب مثال است. اگر از باب مثال شد، نتیجه این می شود که این سارق پول را حجت الاسلام باید بدهد. این کسی که خانه را اجاره کرده پول را به ورثه ندهد، به حجت الاسلام بدهد. چرا؟ به نس، نس کجای صحیح بریده؟ کل قواعد فقهی اینجا به صحیح بری تخصیص زده می شود. نتیجه ما ذکرنا این است که در مطلب نو دو احتمال است، دو نظریه است، به وارث داده بشود لأنه علی خلاف القواعد، حج داده بشود به فرمان للناس، حج داده بشود به فرمان لکون الودیعه من باب المثال، حج داده بشود لعدم الخصوصیت فی الودیعه. از ما ذکرنا در مطلب نو دو مطلب روشن شد. یک، فرق بین نه و هشت روشن شد. دو، حکم نو روشن شد. اون است که دو نظریه است، لکلن قائل و لکلن وجهون و امکان ظاهر ما افاده و استاد ند محقق. خب باید اون مشکلش را حل کرد، نه اینکه پول مردم به دیگری داد. اون ادله سگانه گفتیم نسبت به ودعی جاری نیست. شما چی فرمودین؟ حالا اگر گفتید شما خلاف فرمایش امام علیه السلام نفرمایید، امام فرمود حج را انجام بده، در صحیح برید امام فرمود حج انجام بگیرد، خب همون اطلاق خوبه دیگه. علی کل حال مواظب باشید خلاف صریح فرمایش امام علیه السلام استنباط نکنید، می شود اجتهاد در مقابل نص. تقدم الكلام. نه تقدم الكلام که تقدم الكلام نداره نیست، نحنو فی قبال الامر الواقع، ما یه هفته بحث کردیم تقدم نداره. نتیجه ما ذکرنا این شد که مطلب نو کاملا از مطلب هشت جداست، حکم اون هم ما ذکرناست. از ما ذکرنا روشن شد که اغلب متون فقهیه این دو مطلب رو خوب جدا از هم نکرده، یا جدا نکردن یا خوب بیان نکردن. حتی سیدنا الاستاد در تحریر الان میگم نقص عبارت چیه. ملاحظه کنید هر دو مطلب در لمعه جلد یک، اون لمعه های دو جلدی صفحه 144 ریاض جلد 6 صفحه شاید 95 هدایه جلد 14 صفحه 200 خورده. این عبارت کلی این عبارات احد و نقصین رو داره، یا مطلب به گونه بیان شده است که فقط هشت رو میگوید، یا به گونه بیان شده است که فقط فرع نو را میگوید. با اینکه مثال برای هر دو باب آمده در این عبارت، مخصوصا عبارت لمعه، شاید انقسم من الکل عبارت ریاضه. حتما ریاض را ملاحظه کنید، جلد 6 صفحه 95 7 و بیهی. اون بحث منات قطعی را در اون باب ودیعه دنبال کرده، کما ذکرنا دو روز قبل گفتیم این منات قطعی در زیادی جاها به چشم میخوره. صاحب ریال برای اون فر منات قطعی را آورده، به دنبال اون اینگونه میگوید: و بهی یمکن الحاق غیر الودیعت من الحقوق المالیت حتی القصر و دین بها. چی رو میخواد بگه؟ فرع هشت رو میخواد بگه یا فرع نه رو میخواد بگه؟ قسم را آورده باید فرع نو را بگه، دین را آورده باید فرع هشت را بگه. عبارت کاملا استراب دارد. نمیشه باید بگی فرع هشت را میگه نو را نمیخواد بگه، قسم را چکار آورده؟ قول ما به این که دو مسئله دارید: تشبیه القسم بالودین یک بابیست، تشبیه الدین بالحج این باب دیگر است. اون مطلب هشت است، این مطلب نو. چی میخواد بگه مرحوم صاحب ریاض؟ نمیتوانه بگه، یکی را میخواد بگه، برای اینکه مثال از دو مطلب آورده. نمیتوانه بگوید این خوب بیان شده، برای اینکه قطعا خوب بیان نشده. این عبارت فهولم نمیتوانند اون دو مطلب رو ازش در بیارن تا چه برسه طلباتی میخوان مباحثه کنن. لمعه جلد یک صفحه 144 رو مطالعه کنید تا به متوجه بشید که اگر درس هم گفتین اقرار به جهل کردین، اگر استنباط هم کردین اقرار به جهل. عبارت و غیر الودیعه من الحقوق المالیه حتی القصب به حکمها و حکم غیره من الحقوق التي تخرج من الاصل کالزکات و خمس و الکفاره و نذر حکمه میرساند. اما با جا کندن باید این دو فر را برای طلب توضیح بدید. عبارت شهید میرساند، ای کاش صاحب ریاض لااقل لمعه را نگاه میکرد در عنوان. عبارت شهید میرساند اما با جا کندن. حدائق صفحه 280 ملاحظه کنید بعد ببینید کل متون فقهیه آیا این کار را کردن که فرق بین 8 و 9 را مشخص کرده باشند تا طلبه بفهمه که سر بی صاحب نتراشه. مثلا یه حالا این عبارت ها بعضاش مال 700 سال قبلی میگی اون زمان با این زمان فرق داشته، ولو اونها ادق بودن، اعلم بودن، ابصر بودن در همه جهات. اما سیدنا الاستاد که این 50 سال هم نیست که نوشته، ملاحظه کنید سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه 8 و 9 رو جدا بحث کرده. از این جهت اشکال نیست و فی الحاق غیر حجت الاسلام بها من الاقسام الحج الواجب او سایر الواجبات اینو 8 فرض کنید. در این حج مستحبی را قیاس به حجت الاسلام کرده، نماز را قیاس به حجت الاسلام کرده، کاملا مطلب را میرسانه، از این جهت مشکلی نداره. الا انقال و کذا فی الحاق غیر الودیعه، این مطلب نهمه. غیر ودیعه مثل چی؟ کل آریه و کل این المستجره و نهوها، اینم مطلب نهه، اینم خوب بیان کرده. خود این رو قیاس به چی کرده؟ از کجای عبارت شما مقیس مقیسون علی ما به الافتراق ما به الاتفاق رو به دست میارید؟ اون طلبه که مباحثه میکنند چگونه فرق بین 8 و 9 را و کذا فی الحاق غیر الودیعه، غیر معلومه، مستأجره، آریه، این آریه به چی قیاس شده؟ عبارت نمیرسانه. نتیجه ما ذکرنا این است که اغلب متون فقهیه که از لمعه که 700 سال 800 سال قبل الی زمان نهازا فرق رو مشخص نشده چی قیاس به چی شده، کجا مورد اتفاق، کجا مورد اختلاف. امام علیه السلام فرمود ولین العریکه و خفض الجناح، در این دو بیان امام سجاد علیه السلام دو مطلب که هر دو دخالت در عدالت اجتماعی دارد، که هر یک اگر نباشد وضع عدالت اجتماعی مختل می شود. نظیر این فرمایش، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است در نهج البلاغه جلد دو، جلد پنج، نه جلد شاید جلد پنج باشه، در باب نامه های امیرالمومنین علیه السلام است، نامه 27. نامه ایست امیرالمومنین علیه السلام به نماینده خود در مصر که محمد ابن ابی بکر است رضوان الله تعالی علیه، امیرالمومنین علیه السلام می‌نویسه. در ابتدای این نامه علاما به بالی می‌فرماید وَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ، واخفض لهم الجناح، شاید مطلب سوم یا چهارم یا دوم اشاره به ولین الحرک عریکه است، می‌فرماید با مردم ملایم باش، خشونت در مقابل مردم به خرج نده. ما بعد اون نامه را نگاه کنید تا متوجه بشوید که چگونه این بیان امام سجاد علیه السلام ارتباط به بسط العداله دارد. امیرالمومنین علیه السلام بهش میفرماید که ما اگر اینجور کردی همه را به طور مساوی زیر نظر گرفتی، واخفض لهما جناح، اون مرغ یا کبوتر چگونه همه بچه ها رو زیر پرش میگیرن، چگونه همه بچه ها رو از سرما و گرما و حتی فرار بچه ها. حیوانات رو دیدید، اغلب حیوانات رفتارشون با بچه های خودشون این است که مخصوصا در اون اوقاتی که به اصطلاح میخوان اظهار علاقه کنن، اظهار عشق میکنن، همین بچه ها را مزیر پرش نگه میدار که نه سرما بخورن، نه گرما بخورن، نه خود فرار بشود، راهاش کردی بچه میرود. امیرالمومنین علیه السلام به دنبال فخفض لهم الجناح میفهمید اگه اینو نکردی رؤسای قوم میفهمن تو میشه باهات کنار آمد، اگر فهمیدن میشه باهات کنار آمد فرداست که هر کسی یه طلبیه سما داره، یکی باغش اینجوری، یکی شهرش اینجوریست، یکی قبیلش اینجوریست، همه حق حساب میخوان. اگر فهمیدن تو میشه باید کنار آمد، اونها زود جلو میان، میدانه اگر اونها جلو آمدن چی میشود، امیر المومنین علیه السلام میگه اگر این کار را نکردی فقرا میرن کنار. اگر اینها فهمیدن تو با اونها ساخته، اگر فهمیدن که شما نظر دو تا نظره در قلبت، اما میفهمن اونها چجور در قلبت نفوذ کنه، فقرا رو مایوس میکنی. تا مایوس کردی عدالت اجتماعی به هم میخوره. ملاحظه بفرمایید، این نامه، نامه 27 یا 28 به نظر به هر دو مطلب اشاره شده. فرقش این است که لین العریق اونجا اول آمده، اینجا ثانی آمده. خفص الجنا اونجا در کلام امام سجاد علیه السلام ثانی آمده، اینجا فخفض لهم جناح. لذا امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکند، طلب میکند، دعا میکند، خدایا طبیعت مرا طبیعت نرم و ملایمی قرار بده، طبیعت مرا طبیعت با خشونت قرار نده. عری که در مجموع البحرین و ریاض السالکین هم از اون نقل میکنه، حتما ریاض السالکین هم مطالعه کنید که تشبیه امام علیه السلام تواضع به خفض جنا چی بود؟ از کدوم اقسام تشبیه هست؟ تواضع را تشبیه کرده، فروتنی را تشبیه کرده، طبیعت ملائمه، یک کسی طبیعتش خشنه، تونده، یک کسی طبیعتش نرم و ملایمه. لذا مرحوم سید در ریاض السالکین از نهایه ابن عسیر نقل میکنه، یکی از صفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که خشن نبود، طبیعت بدون خشونت بود، طبیعت مهربانی بود، طبیعت نرم و ملایم بود. در یک نامه امیرالمومنین یا خطبه یا نامه چیزی بود دیدم، همین امروز هم دیدم، شاید خطبه باشه، یکی از صفات رهبر را که ذکر میکنه، میگه رهبر شما این گونه بود که همه گردنها در اختیار او بود. انقدر لین و مهربانی و ملایمت داشت که همه میگفتن سر با فدایشون. ارتباط بین رعیت و پیغمبر این گونه بود. آیه قرآن، شاید سوره آل عمران باشد، آیه 44، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من الله لنت لهم، الطاف خداست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بود. والله همه چی به هم میخورد. این آیه در جنگ احد نازل شد. در جنگ احد عده‌ای واقعا ناجوانمردانه عمل کردند. با تمام تأکیدهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود میدان خالی کردن و اون مشکلات رو برآوردن. رسول اکرم برگشت به مدینه، اینها پشیمان کردن چه کاری است. آیه اینجا نازل شد، تردشون نکن. فبما رحمت من الله لنت لهم، همه را جمع کن. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید عفو عمومی داد بعد از جنگ احد. ملاحظه کنید سوره طه، و قولا له قولا لینا. در یک روایت از امام صادق علیه السلام است، در یک روایت از موسی بن جعفر علیه السلام است. هر دو روایت در دو صفحه هستند، فاصله زیادم ندارند. میگن و قولا له قولا لینا، دستوری که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام داد این هست بود که این که رفتیم پیشین اینو با کنیه صدا بزنیم. این از کنیه خوشش میاد. فرعون ها در هر دو روایت این گونه دارد که بهش بگو ابو مصعب. چرا؟ میفهمید اگه شما ملایم صحبت کردید طرف ممکنه که عوض بشود. ولی کلام تتمتون سیعتی انشاءالله.